میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگونه اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدل تندیست، مدل تندیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خیلی خوش اومدید به جنت آباد رادیو تهران. دقایقی رو در کنار شما نبودیم، الان برگشتیم. 19:32 دقیقه است و تا حوالی ساعت 8 شب هم در کنار شما هستیم. موضوعی که مطرح کردیم این بود که حالا که در دنیا سختی ها و رنج ها زیاد هست، شما با چه کسی میتونید این سختی ها و رنج ها رو تحمل بکنید؟ اصلا کنار چه کسی سختی ها و رنج ها برای شما شیرین هست و میتونید بگذرید از خم این روزگار؟ یزدان قزلو نوشته که حالا که زندگی آرام و بی هوا میگذرد، چه خوب است حواسمان به فرصت‌های با هم بودن باشد و زندگی را با عشق و محبت در کنار هم شیرین‌تر سازیم. با مهربانی طعم لحظه‌هایش را گواراتر کنیم، چرا که مهربانی آینه دل را زلال می‌کند، قطره قطره‌هایش بر دشت‌های وجودمان می‌بارد و زندگی را رنگی از عشق می‌زند. در ادامه پیامک از همسرشون تشکر کردن که گفتن همیشه و در تمام مراحل زندگی هم قدم، هم فکر، همراه و هم دلم هست. خدا حفظ کنه شما دوتا عزیز رو برای همدیگه. و چقدر خوبه که شما قدردانید و چقدر خوبه در کنار کسی زندگی میکنید که باهاش از پس هر سختی میشه طعم شیرین زندگی رو چشید. و نوشتن هر کجا عشق آید ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود. یزدان قزلو از شنوندگان خوب و خوش‌ذوق ماست و خوشحالم که شنونده جنت آباده. الهی که عشقتون با همسرتون مانا و جاودان باشه. آقای بهاری، ما در خدمت شما هستیم. میخواییم در ادامه کلامتون قبل از افطار الان هم بشنویم راجع به سختی ها و اینکه اصلا چه آدم هایی میتونن این ویژگی رو داشته باشن که باهاشون از سختی ها بشه گذشت. حتی سختی رو چشید و حس کرد، ولی با اونا میشه راحت تر گذشت. هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه تفکیکی هم قائل بشم اینجا بین سختی و درد. ما یه موقع از سختی سراغمون میاد، اشکال نداره که انسان در سختی ها ساخته میشه، پخته میشه و کار آزموده میشه. یه موقع از درد و مشقت سراغمون میاد، اذیت سراغمون میاد. شما دو تا تکیهگاه دنبالش میگردی، تو هم تو درد هم تو سختی دنبال تکیهگاه هایی میگردی که این تکیهگاه ها شما رو به ساحل امن برسانن، حداقل با اون سکونت قلبی که بهت عنایت میکنن، اون تسکین وجودی که برای شما ورق میزنن. ببینید، هر پروردگار عالم میفرماد که انسان تو رنجه. من برداشتم از کبد عنوان رنج هست، عنوان آلام نیست. آلام میشه دردها، الم نیست که بگیم درده. خدا صحبت از درد نمی کنه، چون درد یک امر منفوریه، درد یه امر مذمومیه تو جامعه، به نوعی یکی از واژه های شرافرینه در اصل. خود عبارت درد، پروردگار عالم هم شرآفرین نیست، یعنی به هیچ وجه از ذات مقدس حق شری به انسان نمیرسه، که در آیه 79 سوره مبارکه نساء هم خداوند منان یک اشاره به این موضوع داره، میفرماید هر چی خیر تو زندگیتون از خداست، اما شر از خودتونه، دردها از خودتونه. دلیل دردها چیه؟ دلیل دردها این که عمل نکردن درست به دستورات پروردگار عالم تو زندگی باعث ورق خوردن دردهایی تو زندگی انسان میشه، که گاهی اون عبارات جالب سوره مبارکه انشراح که خداوند منان فرماد که پیغمبر اکرم میفرماد اگه سختی باشه که ما سختی ها را تو دور میکنیم، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. ببینید، حتی ممکنه بعضی از این زحمت ها به وزر و وبال تبدیل بشه، یعنی مشقت ها و گره های کور، متوجه شدید؟ اما درد نیست. شما اون گره کور رو با بسیار زحمت سختی بازش میکنی، ولی موقع درد باز شدنی نیست. و بعضی از درد هایی که بر انسان وارد میشه، مثلا درد بی آبرو شدن، قابل حل کردن با مسائل عادی نیست. میفرماد مراقبت کن که این اتفاقه برات رخ نده. ما در قرآن، من الان داشتم نگاه میکردم آقای مجنونی،
بله،
50 جا خدا تهدید کرده از من بترسید. این عبارت از من بترسید معنیش اینه، ترس، صحبت از ترسی که نمیدونم یه نفر از یک ظالم از یک دیکتاتور انجام بده، این نیست. صحبت ترس از کیه؟ میگه ترس، از این ترس داشته باشید از من که من رهاتون کنم. ببینید عبارات پروردگار عالم غالبا به اینجا ختم میشه، میگه من اگر ازتون روی برگردونم، من اگر رهاتون کنم، من اگر شما رو به حال خودم وابگذارم، من اگر اون نعمتی که دارم به شما ارزانی میکنم از اون دریغ بکنم، شما لحظه ای دوام نمیارید. ببینید این نکته مهمی است که انسان به این موضوع و به این موضع برسه که تکیهگاه اصلی خودش رو پروردگار عالم بدونه. شاید عباراتی که از امیر مؤمنان سلام الله علیه ما در کتاب شریف نهج البلاغه داریم، خیلی از جهان دلمون اینگونه بهش آرامش میبخشه. که من نکاتی رو جالب در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه دیدم که به انسان یک عنایت ویژه‌ای رو داره در این نامه هایی که حضرت بیان میکنه. ببینید یک جملاتی داره، یکی از کلمات قصه رو بذارید براتون بخونم.
بفهم.
میفرماد یوم المظلوم، یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. یه چیز خیلی قشنگیه ها. ببینید یک دروازه ای از امید وام میکنه حضرت در قصه 233. میفرماد مردم بدونید روزی که مظلوم از ظالم انتقام میگیره بسیار دردناکتر از روزیه که ظالم از بر مظلوم برتری داشته و ظلم میکرده بهش. یعنی شیرینی اون انتقام مظلوم بسیار بالاست. نه، اصلا بحث اون شیرینیه نیست. میفرماد برای اون ظالم خیلی دردناکه. لذا میفرماد مراقبت کنید یه موقع در دایره ظلم قرار نگیرید، اهل ظلم باشید، که اون اتفاق وحشتناکی ممکنه پشت سرش براتون رقم بخوره. ما ها بعض موقع نمیفهمیم ظلم کردیم. خب ظلم به کی کردیم؟ حتما فکر میکنیم خب به یه هم نوعی اگر ظلم، نه قربونت برم، گاهی ظلم به یه مورچه است.
بله،
وسط بیابون داره لشکر داره میره، خدا به سلیمان نبی امر کرد به لشکر بگو وایسه وسط بیابون. چرا؟ و قالت النمله ادخلوا الى مساکنکم، به خطاب کرد به مورچه ها که بدوید به تلونه هاتون، لشکر سلیمان داره رد میشه، الان لهتون نکنه. سلیمان نبی فرمود وایسید اینا برن تلونه هاشون. اونم موجود خداست، من اگر ادعا دارم باید به همه موجودات پروردگار عالم اون نگاه ترحم آمیز رو داشته باشم که رحم و شفقت و لطف خدا به همون ارزانی بشه. این بله. کتابی که در دست من میبینید نویسنده شنام آقای محمد مهدی علی قلیه که بخشی از نهج البلاغه رو آوردیشون نوشته، سیمای نهج البلاغه، یه خلاصه ای از نهج البلاغه رو جدا کرده، به زمینه دو تا خطبه ای رو در اینجا آورده که دو تا خطبه تو چی نیست، توی نهج البلاغه نیست. یکیش خطبه بدون الفه، یکی خطبه بدون نقطه است. حضرت خطبه بدون الف رو توی یه مجلس عقد خونده. خب این الف شاه حرف صحبت یک انسانه توی حروف الف با، و به کار بردن کلماتی فلبداهه که نقطه توش نبوده. اینا واقعا اون شاهکارهای سخنان امیرالمومنین سلام الله علیه هست که ایشون خیلی کار زیبایی رو انجام داده. یه مقداری خود سید رضی رو بررسی کرده، بعد بعضی از موضوعات رو مثلا فروعدین رو در نهج البلاغه کاملا اومده بررسی کرده و گزیده هایی از بعضی از خطبه ها رو مثلا مطرح کرده. مثلا خطبه 165 زندگی طاووس رو داره مطرح میکنه از نگاه امیرالمومنین سلام الله علیه. زندگی خفاش رو که در نهج البلاغه هست ایشون جدا اینجا آورده بررسی کرده. بعد نامه ای که حضرت به سران بعضی از فرماندهان سپاهش نوشته، 50 نامه 50 همه که اومده یه توضیحات خوبی داده.
نام کتاب رو یک بار دیگه،
سیمای نهج البلاغه، نویسندش جناب آقای محمد مهدی علی قلی، نشر قیاس این رو چاپ کرده. کتاب بسیار خوبیه، یعنی اونایی که دوست دارن با مضامین کامل نهج البلاغه و تفکر امیرالمومنین سلام الله علیه و موضوعاتی که شاید تو این 30 روز ما بهش در اصل مراجعه کردیم، مراجعه صحبت کردیم و حالا تو برنامه دو سه روز آینده هم
بله.
ادامه خواهد داشت موضوعاتش، در کلام امیرالمومنین سلام الله علیه در این مجموعه یافت میشه و میشه بهش مراجعه کرد.
بسیار خب، خیلی سپاسگزارم از شما. امروز شاید این دو بیت از جناب آقای مولوی خیلی بیانگر صحبت هامون بود که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختم از بدنم، ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. این رنج این دنیایی رو در واقع بتونیم تحمل بکنیم که به
اصلا مؤمن آزاد که میشه از این، یعنی قبض روح که میشه، مثل که از بزرگترین زندان هستی نجات پیدا کرده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما آقای بهاری. تا فردا جنت آباد 5 عصر با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
جنت آباد، ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی تهران، هر روز ساعت 17.
حمیدرضا بوجاریان سلام دوباره به تو. در بخش صحنه ملت این بار با ما همراه خواهد بود و قراره که با یک نماینده دیگه صحبت بکنه. با کدام نماینده؟
سلام مجدد به شما و صحبت بکنیم با احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات. پیشنهاد میکنم حتما این قسمت برنامه رو بشنون، خصوصا اونایی که یا کنکور دادن امسال یا اونایی که قرار هستش که امسال کنکور بدن.
بله بسیار خب، پس رسما وارد صحنه ملت بشیم.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان خوب جنت آباد رادیو تهران. همونطور که اشاره کردم با جناب آقای دکتر احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی قرار هست صحبت بکنیم. ضمن اینکه بهش اینجا سلام بکنم و آرزومند قبولی طاعات عبادتشون باشم، سوال اولم رو از این موضوع شروع بکنم که آقا این ماجرای کنکور بالاخره کی قراره که یه سامان درست حسابی پیدا بکنه و این قصه دو مرحله شدن کنکور اصلا از کجا اومد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما.
زنده باشید.
الو،
صدای شما رو دارم قربان.
آره من خیلی صدا رو ضعیف دریافت میکنم.
سعی میکنن همکارم که صدا رو برای شما تقویت بکنن که صدای شما رو بتونیم داشتن داشته باشیم. الان خوبه دیگه.
سلام دارم خدمت شما و همه دوستانی که صدای ما رو میشنون و در اونجا حاضر هستن.
خیلی متشکرم.
و عارض قبولی ساعت عبادات. مسئله کنکور موضوعیست که در حال تصمیم دو مرحله ای تصمیم شورای انقلاب فرهنگی.
درست.
و مجلس به این زمینه ورودی نداشته. بعد از اینکه حالا پیشنهاداتی داده شد که این موضوع در واقع کنکور مسکوت بمونه برای دو سال دیگه، خب این هم در واقع رد شد توسط شورای محترم نگهبان، چون جز مواردی بود که شورای انقلاب فرهنگی ورود پیدا کرده بود، ما نباید ورود پیدا میکردیم، از اولش هم مشخص بود. اما سرنوشت کنکور فعلا با همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین نوبتی که داره برگزار میشه، اگر بخواد کار اساسی صورت بگیره در بحث کنکور و بریم به سمت حذف کنکور با این مصوبات و با در واقع کارهایی که خیلی شتاب زده انجام بگیره امکان پذیر نیست. مسئله کنکور مربوط به سرفصل‌های درس‌های آموزش و پرورشه که ما باید 12 سال رو هم مورد بررسی قرار بدیم. پیشنهادی من بودم به شورای انقلاب فرهنگی آجای حسوفنا که سرفصل باید تجدید نظر بشه، ما مشکل با این سرفصل داریم، چه لزومی داره 12 سال دانش آموز ما وقتش تلف بشه. ما بررسی هایی که کردیم با برخی از کارشناسان ما میتوانیم 12 پایه رو کاهش بدیم، به 9 پایه هم برسونیم، طرحهایی هم داریم. دو بار پیگیر شده همیشون گفتن که خب گروهایی رو ترتیب دادن و دارن روی این کار میکنن. به هر حال مسئله کنکور برمیگردیم که ما 12 پایه رو بازنگری بکنیم، سرفصل‌ها رو تغییر بدیم، سرفصل‌های اضافه رو در واقع کم کنیم و بریم به این سمت و سو، و الا با این مصوبات در واقع اینجوری که ما بیام دو مرحله بکنیم و چند درصد مثلا شرط معدل و غیره بذاریم، نظر میسته مشکل رو حل نخواهد کرد. هرچند که حالا دوستان وزارت آموزش پرورش فرمایند که بازخوردهای اولیه ما در همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اینه که بازخوردهای مثبتی داشته و خیلی از افرادی که در مناطق محروم و در واقع کم برخوردارم بودن تونستن در کنکور رتبه بیارن و به نوعی نقش معلم و در واقع کلاس رنگتر دیده شده و در واقع نقش مؤسسات کنکوری کم رنگتر شده. این بازخورد اولیه دوستان وزارت آموزش و پرورش است.
درسته. شما موافق هستیم با این قرائتی که دوستان در وزارت آموزش و پرورش داشتن؟
ببینید گزارشاتی که دارم میگن خروجیش تندازه‌ای میشه. ما منتها اینو مبتنی بر این کردیم که بازخورد نهایی رو دقیق‌تر بگیریم و بتونیم روی این حساب بکنیم که این اتفاقات افتاده و چند درصد و چقدر در واقع اثرگذار.
درسته. آقای دکتر یه نکته دیگه هم هست، ببخشید که همه شما اومدم، اشاره کردن که این قانون برای مدت 2 سال مسکوت شده و حالا در حال انجام فرآیندهای آزمایشی و مباحث مرتبط با اون هستیم. بعد از این 2 سال که فکر می‌کنم امسال سال دومش باشه، فکر می‌کنید که بایستی چه کرد؟ آیا همین روند رو ادامه باید داد یا اینکه نه نه مجلس دیگه بایستی ورود جدی داشته باشه و داستان کنکور رو یه سامان اساسی بده؟
من فکر می‌کنم ببینید طبق تقسیم کار در واقع غیر رسمی که صورت گرفته، قرار شد مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود پیدا میکنه مجلس ورود پیدا نکنه و
بعد دکتر این ناقض اون ماجرای میزان رأی ملت هست نمیشه؟
درسته. ببینید ما اونجا هم داره مصوبه میگذرونه، به خاطر اینکه تناقضی در واقع و تعارضی در این مصوبات نباشه که این تصمیم دوستان گرفتن.
بله خب این دوستان کیا بودن گرفتن آقای دکتر؟
اگر مجلس بخواد ورود پیدا کنه در بحث کنکور از کردن، باید خیلی ورود جدیدتر ما بریم سرفصل ها. حالا ببینیم چه کاری
دکتر. نه یه نکته ای دارم، قانون گذاری در کشور فقط مسئولیتش به عهده شماست، یعنی به عهده مجلس شورای اسلامی است.
الان ببینید
به صورت کلی عرض میکنم،
حق با شماست. من سوالم اینه که الان ورودی که شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده حوزه قانون گذاری است. ما هم حرفمون این بوده از اول، گفتیم کار شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری، کار ما قانون گذاری.
درست.
بنابراین اون الان ورود در قانون گذاری کردن، این حرفشون کاملا درسته. منتها اگر ما بخوایم وارد مسئله کنکور بشویم، عرض کردم باید این کاری که کار کارشناسی در بحث سرفصل ها و پایه ها باید جدی 12 پایه رو بازنگری بکنیم.
درست.
به هم کار شتاب زده، قوانین شتاب زده تو این زمینه هم اثرگذار نخواهد.
درسته. آیدو شو یه نکته دیگه هم هست. بحث ده. تقلب در کنکور در طی این 3-4 سال اخیر خیلی به صورت جدی داره مطرح میشه و ببخشید در سالهای مختلف هم مشاهده این هستیم که تعدادی از افراد که حالا قبول شده بودن به عنوان حالا کسانی که تقلب کردن معرفی شدن و نتونستن به کنکور راه پیدا بکنن. خیلی از خانواده های این افراد به مجلس مراجعه کردن، به کمیسیون آموزش تحقیقات اومدن شکایت کردن، بعضیاشون دوباره رفتن امتحان دادن قبول شدن و بعضیاشون دیگه قبول نداشتن این اتفاقی که واسه شون افتاده، اونو نقض فاحش حقوق خودشون دونستن. چقدر واقعیت داره ماجرای تقلب در انتخاب در کنکور و چقدر اصلا این اتفاقات رو شما بررسی کردین که ببینید که آیا حق با سازمان سنجش یا با خانواده های دانش آموزا؟
آقا این بحث دو تا موضوع، بحث تقلب ما چندین جلسه با حضور رئیس محترم سازمان سنجشون رو داشتیم که خب بحث تقلب متاسفانه در سال گذشته خیلی غلیظ بوده، ولی کارهایی که انصافا انجام گرفته تو این در واقع یکی دو سال اخیر و در واقع یک کار گسترده تو این زمین برنامه‌ریزی شده بود، ابزار تقلب خیلی گرفته شده، ابزار در واقع تشخیص تقلب هم خریداری شده هم در داخل تولید شده. به نظر میرسه کار خوبی در بحث تشخیص تقلب صورت گرفته که اعتبار برای سازمان سنجش ما پایین نیاد، اما اینکه ما بگیم به صفر رسیده شد هنوز به صفر نرسیده باشه. در خصوص مسئله دوم که مطرح کردید، خب اینا جلساتی رو کمیسیون اصل 90 هم گذاشتن با حضور سازمان سنجش، دیوان عدالت اداری که به حال حضور پیدا کرده بودن، هرچند ما عضو خب کمیسیون اصل 90 نیستیم، ولی این جلساتی که من شرکت کردم این بحث خیلی با دقت توسط مجلس مورد بررسی قرار گرفت. آخرین نکته که در مصاحبه ما آوردیم در واقع رأی هایی بوده که این دانشجویان رفتن از دیوان عدالت گرفتن.
بله.
این رأی هایی که الان اومده، آخرین تصمیم رو اگه در جریان باشید،
درست،
شورای انقلاب فرهنگی مطرح کردن که چون مسئله آموزش یک بحث جدایی است، اینجا تصمیم گیری با در واقع دیوان عدالت نیست، قرار شده کمیته مشترک اینا تشکیل بدن در خصوص این گروه از دانشجویانی که الان رأی هم گرفتن که به هر حال این مسئله اینم حل بشه در خصوص رأیایی که گرفتن. این کمیته رو ما هم منتظریم که در واقع تشکیل بشه.
فکر میکنید که در نهایت کی ما به این نتیجه نهایی برسیم و این تکلیف دانش آموز مشخص شه؟
اشاره کردید در بحث احقاق حق لازمه که خب زودتر تشکیل بشه، بخاطر وقت این دانشجویان
یک سال گذشته تقریبا
مهم. بله. چون تا اینجا که رسیده، من مصاحبه قبلی من تا الان فکر کنم یک ماه نیست، در من شاید 2 هفته هم نیست این مصاحبه من بگیره که انجام دادم، قول دادن کمیته رو برگزار کنن که اینا به هر حال مسئله شون حل بشه،
یعنی امیدوار باشن که احیانا بتونن برن دانشگاه.
الله بله، اونا بالاخره باید تعیین تکلیف بشن. درست. دیگه گروهی هستن که وقت گذاشتن یک سال بگوشن، کلی رفت آمد داشتن بین دیوان عدالت و مجلس و وزارت علوم و سازمان سنجش و غیره، اینا بالاخره زودتر باید تعیین تکلیف.
درسته. آقای دکتر یه نگاهی به خود و عملکرد جناب عالی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دوره 11 داشته باشیم. ببخشید. اگر بخواید به این نگاه بپردازید که کجا ضعیف عمل کردین و یک خود انتقادی از خودتون داشته باشین، اون خود انتقادی رو از کجا شروع میکنین و به چه موضوعی بهش اشاره میکنین؟
ببینید، ما همونطور که مطلع شدید کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس به عنوان کمیسیون برتر معرفی شد، یعنی علارغم انتقاداتی که کار خودمون داریم و راضی نیستیم از کاری که انجام دادیم.
بله.
و معتقدیم که خب بیشتر میتونستیم تلاش کنیم کار بکنیم، ولی جز کمیسیون برتر معرفی شدیم از طرف مجلس، ولی کار جمعی یه آفتهایی داره. اگر از من شخص من بپرسید که شما ایدال عمل کردید در کمیسیون آموزش تحقیقات، من میگم نه. یکی از همین مسئله که الان شما دارید مطرح میکنید بحث کنکوره.
بله.
یکی بحث سرفصلامون در نظام آموزشی هم عالی هم آموزش و پرورش، یکیش بحث تحقق برنامه ششم توسعه، البته خب دو سالش با ما بوده تقریبا.
درسته.
یا سه سالش. این از مسائلی بوده که به هر حال میتونست بهتر انجام بگیره.
بله.
یا مثلا نیازهای آموزش و پژوهش و تربیت ما که مرکز پژوهش ها احصا کرده، شاید میشد وقت بیشتری گذاشت روی اینها و اینا رو سر و سامان داد. برخی از طرحهایی که الان هنوز موندن این طرحها و مجلس به پایان داره میرسه که طبیعتاً برمیگرده. خب اینا
کدومشون مثلا مهمترین هست؟
عملیاتی کرد. حالا به طور کلی من از حالا اونه که انجام دادیم که البته خب متفاوت خوبی هم گذروندیم، مثل جهش تولید دانش بنیان، مثل اصلاح اساسنامه فنی فی، مثل اصلاح قانون مدارس غیر انتفاعی. اینا چیزایی بوده یا سازمان تربیت کودک، تقویم آموزشی، رتبه بندی، اینا چیزایی بوده که تو کمیسیون آموزش انصافا خب وقت زیادی گرفته شده. اما اینکه میشد بهتر عمل کرد، بله، ولی در کار جمعی آفتهایی وجود داره.
درسته.
که طبیعتاً شما میخوایی همه رو تنظیم کنی در یک برنامه‌ای که بهتر از این عمل بکنی، کار بسیار سختیه. من میگم آقا اصلا برنامه شما چی بوده بیای مجلس و بری کمیسیون آموزش؟ میگم این برنامه بوده که خیلی منظم در واقع برنامه شده، اما وقتی میه برنامه رو در عملکرد جمع میذارید، خیلی از اینها رو میبینی که در مقام تحقق داره مشکلاتی هست که البته باز با این که در مجلس قبلی خیلی دوستان مجلس انقلابی و دغدغه‌مند و معتقد به کار جهادینه بودن، ولی خب خیلی از کارامون هم به هر حال زمین مونده که باید انجام
بشه. حالا به همین جا ادامه بدم موضوع و سوالم رو. در مجلس دوازدهم طبعا دو سه ماه دیگه فعالیت خودش آغاز خواهد کرد، کمتر از دو ماه دیگه.
بله.
عرضم به حضورتون که بنظرتون اولویت اول مجلس دوازدهم در حوزه آموزش و تحقیقات باید چی باشه؟
من همونطور که میدونید فعلا که از رقابت ها باز موندیم و تقریبا حالا ممکنه باقی بیفته، ولی مشخص هم نیست. به نظر من اولویت هایی که دوستان باید بپردازن برن به سمت همون موارد نیازهای تقنینی که مرکز پژوهش احصا کرده. به نظر دوستان یه وقتی بذارن به جای که برن خودشون طرح بیارن، برن در واقع وقتشون تو این زمینه تلف بشه، برن اینها رو بیارن در واقع بذارن تو دستور کار و در واقع اینها رو روشون کار کنن که بشه در واقع خروجی خوبی داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر فلاحی، از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 11ام. امیدوارم هستم که آنچه که در مجلس 12ام در حوزه آموزش و تحقیقات داره رقم میخوره، خصوصا بحث تغییر سرفصل‌های آموزشی در سال تحصیلی آینده، در نهایت ما رو منتهی به این بکنه که بهترین نوع آموزش رو برای فرزندانمون داشته باشیم، آموزشی مبتنی بر کار عملی و کمتر کار تئوری. خیلی متشکرم از شما که با ما در جنت آباد رادیو تهران همراه بودید. متشکرم از شما.
خدا حافظ.
خیلی سپاسگزارم. آره یه چیزی پرید تو گلو محمد رضا و ولکنش هم نبود. هنوزم ولکنش نکرد.
ولی من عذرخواهی بکنم، ببخشید که تو این گفتگو یه مقداری با مشکل هم باشه.
سلامت باشی ان شاءالله تا فردا با تو. خدا حافظ.
زنده باشی. خدا حافظ.
یه بار دیگه خدمت دوستان عرض بکنم که برندگان پویش میدان فلسطین این بزرگواران هستند: آقای کاوند، سرکار خانم باران رحمانی، سرکار خانم زهرا شکوهی مهر، جناب آقای مهرابی و سرکار خانم مهین قربانی. این پنج عزیز برندگان پویش میدان فلسطین هستند در جنت آباد رادیو تهران. موضوع امروزمون موضوع خوبیه که بهش بیشتر فکر بکنیم. از این جهت میگم که قدر آدمهایی رو بدونیم که در کنارشون میشه سختی ها هم حتی طعم شیرینی داشته باشند. اینها رو باید قشنگ طلا گرفت خدا. قدرشون رو بدونید. سپاس از این که جنت آباد امروز رو هم همراهی کردید. هر کس به آب اعتماد کند تشنه نخواهد ماند. خداحافظ.
ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمعه.